بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، کتاب نهایت الحکمه را رسیدیم به مرحله 11، العقل و العاقل و المعقول، الفصل الرابع، ینقسم العلم الحصولی الی کلی و جزئی به معنی آخر. در فصل سوم که جلسات پیشین در خدمت شما بودیم، یکی از تقسیمات علم حصولی به کلی و جزئی خدمت شما عرض شد. در فصل چهارم علامه طباطبایی وارد تقسیم دیگری از علم حصولی میشن و همون دو اصطلاح کلی و جزئی، ولیکن به یک معنای دیگر. این اصطلاح علم حصولی کلی و جزئی با آن اصطلاح علم حصولی که در فصل سوم به کلی و جزئی تقسیم شد مشترک لفظی است، یعنی هیچ ارتباط معنایی بین این کلی با آن کلی نیست. در اون فصل سوم وقتی میگفتیم علم حصولی کلی، یعنی او تصوری که قابلیت صدق بر افراد کثیر داشت، وقتی میگفتیم علم حصولی جزئی یعنی تصوری که قابلیت صدق بر افراد کثیر نداشت. ولیکن در این فصل چهارم یک معنای دیگری از کلی و جزئی را درباره همون علم حصولی میخواییم مطرح بکنیم که متفاوت با آن چیزی است که در فصل پیشین گفته شد. در اینجا مراد از علم حصولی کلی اون علمی است که به واسطه تغییر و تحول معلومه بالعرض یا همون معلوم خارجی، تغییری در این علم به وجود نمیاد. به عبارتی دیگر مراد از کلی در این فصل چهارم یعنی ثابت و مراد از جزئی یعنی متغیر. حالا ابتدا علم کلی رو توضیح میدیم، بعد وارد علم جزئی میشیم. مثلا مثال میزنن به علم بنا به طرح و نقشه ساختمان، که قبل از اینکه این ساختمان در خارج وجود عینی و خارجی پیدا بکند، این نقشه ساختمان در ذهن بنا وجود علمی داشته است، ولیکن این وجود علمی که از ساختمان در ذهن بنا نقش بسته ثابت است و تغییر در این راه ندارد. چه اینکه این علم پیش از اینکه این ساختمان ساخته بشود، همون زمان همراه با زمانی که ساختمان ساخته می شود و پس از اون زمانی که ساختمان ساخته شده است همیشه ثابته. حتی اون ساختمان خرابم بشه در خارج، وجود خارجیش منهدم هم بشه، باز هم این وجود علمی بنا یا مهندس به اون نقشه ساختمان همچنان باقی و ثابت خواهد بود. این علم همونی است که در اصطلاح بهش میگن علم کلی، و اسم دیگری هم دارد که بهش گفته میشه علم پیش از کثرت، یعنی قبل از این که این علم وجود عینی و خارجی پیدا کنه و کثرت خارجی پیدا کنه در نزد عالم ثابت و محفوظ هست. این مدل از علم حصولی که بهش میگیم علم حصولی کلی و ثابت، چون از طریق ارتباط با خارج و تأثیرپذیری از خارج به دست نمیاد، لذا تابع معلوم خارجی نیست. برای همینه که تغییر و تحولی که در اون معلوم بالعرض خارجی روی میده سبب تغییر و تحول در این علم نمیشه. دقت میکنید؟ علامه طباطبایی وقتی این علم کلی را به این معنا تعریف میکنن، یک مثال فلسفی و یک مصداق فلسفی برای ذکر میکنن. ایشون میفرماین که علم عالم به معلول اگر از راه علم به علت تامه او حاصل بشه، این یک علم کلی خواهد بود. مثلا مثال خسوف رو میزنن، اینکه منجمی علم دارد به اینکه در روز معین، در ساعت معین، تا مدت زمان مشخصی خسوف که همون ماه گرفتگی است روی خواهد داد و در واقع وضع آسمان و سیاره های آسمانی نسبت کره زمین و خورشید و ماه به گونه ای خواهد شد که باعث میشه زمین میان ماه و خورشید حائل بشه. خب این علم منجم از کجا آمده؟ از اینجا آمده که این منجم علم به علل تامه علم به علت تامه پیدایش خسوف داشته و از راه علم به علت تامه خسوف علم به این پیدا کرده است که واقعی به نام خسوف در کدامین زمان و تا چه مدتی تحقق پیدا خواهد کرد و میتونه دقیق پیشگویی و پیشبینی بکنه خسوف را. خب قطعا در چنین علمی که از راه علم به علت تامه حاصل شده هیچ تغییری رخ نمیده. دلیلش هم اینه، وقتی شما از راه علت تامه یک چیزی علم پیدا میکنید به معلول، چون علت تامه همیشه ثابت است و انفکاک معلول از علت تامه هم محال هست، لذا علم به علت تامه که یک علم ثابتی است به دلیل ثباتی که در علت تامه است، به دنبال خودش علم به معلول را که او هم ثابته در پی خواهد داشت. چون علت تامه همیشه ثابته، من علم به علت تامه که پیدا بکنم، علم به معلول هم پیدا خواهم کرد. لذا همیشه صورت علمی و او صورت ذهنی ما ثابت، تغییری درش رخ نمیده و چه در ناحیه علت تامه بخواید بگید علم به علت تامه ثابت و کلیست، همچنین چه در ناحیه معلول بخواید بگید علم به معلول اون علت تامه هم ثابت است و دچار تغییر نمی شود. در واقع علم کلی و ثابت به معلول تابع علم کلی و ثابت ما به او علت تامه هست. اینم چیز روشنی است، دقت میکنید؟ به بیان حالا ساده تر بخوایم مطرح بکنیم یا به بیان دیگر بخوایم مطرح کنیم، وقتی یک کسی از راه علم به علت تامه علم به معلول پیدا میکنه، در دل این علم دو تا علم پدید میاد، دو تا علم وجود داره. یکی علم به وجود علت، علت تامه در اون ظرفی که میخواد تحقق پیدا بکنه، و دیگری علم به علت بودن اون علت تامه برای او شیء مورد نظر یا برای اون معلول هست. چون این دوتا علم، یعنی علم به وجود علت تامه در ظرف خاص خودش و علم به علت بودن اون علت تامه نسبت به این معلول، ثابت است و تغییر در اینها راه ندارد، علم به معلول نیست که تابع اینهاست این هم ثابت خواهد بود. بله، مثلا تو همین مثال خسوف میگیم که اولا منجم علم دارد که این زمین در یک زمان معینی میان خورشید و ماه فاصله میندازه. ثانیاً این منجم علم دارد که این فاصله انداختن زمین میان خورشید و ماه علت تامه خسوف و ماه گرفتگیه. خب نتیجتاً این دوتا علم کلی و ثابت سبب میشه که یک علم کلی و ثابت سومی به وجود بیاد که همون خسوف است که معلول و علت تامه هست. خب از همینجا علامه طباطبایی نتیجه میگیرن، میفرماین که با این تعریفی که در مورد علم کلی عرض کردیم و گفتیم که علم کلی همان علم ثابته، این نتیجه به دست میاد که علمی که از راه حواس ظاهری به دست میاد نمیتونه کلی باشه. دلیلش هم روشنه، چون حواس ظاهری فقط امور مادی رو درک میکنن و امور مادی هم که بنابر حرکت جوهری همیشه در حال تغییر و تحوله، لذا محسوسات مادی اموری متغیر و دگرگون شونده اند به تعبیر علامه. لذا علم کلی به محسوسات مادی خارجی معنا ندارد. خب این بخش اول. قسم دوم مربوط به علم جزئی است. خب شما به قرینه مقابله، همین که بدانید علم کلی علم ثابت است، خب توجه خواهید داشت و خواهید دانست که مراد از علم جزئی هم علم متغیر هست. این نقطه مقابل همه. علم جزئی علمی است که همراه با تغییر معلوم خارجی یا همون معلوم بالعرض تغییر میکند. مثلا وقتی که شما یه آدمی رو در حال حرکت مشاهده میکنید، خب این علم شما که از راه مشاهده حسی حاصل شده یک علم جزئی است. چرا؟ چون اگر مثلا او آدمه وایسه، علم حسی شما به حرکت هم از بین میره و علم حسی شما به سکون تبدیل میشه، و اگر حرکت کنه و در جا به جا بشه از یک نقطه به نقطه دیگر، این علم حسی شما هم به تبع اون تغییر معلوم بالعرض خارجی تغییر میکنه. اسم دیگه این علم رو میگن علم پس از کسرت، چون علمی است که در واقع وجود خارجی پیدا کرده. اگرچه بد نیست بدانید، حالا علامه اینها رو نمیگن ولی خوب نکتهش و استاد مصباح در تعلیق عربیشون به خوبی اشاره کردن اینه که این اصطلاح علم ما قبل الکسره که به علم کلی و ثابت نسبت داده شده و اصطلاح علم ما بعد الکسره که به علم جزئی و متغیر نسبت دادن از طرف فلاسفه مشا بوده. اونها بر این باور بودن که خداوند متعال قبل از اینکه عالم هستی را بیافریند، خب همه فلاسفه نه فقط فلاسفه مشا بر این باورند که خداوند متعال علت تامه ایجاد هستی است و چون ذات خدا علت تامه هست و خداوند متعال علم به ذات خود دارد، لذا علم به علت تامه موجودات هستی خواهد داشت. و گفتیم که علم به معلول اگر از راه علم به علت تامه حاصل بشه، اینو بهش میگم علم کلی و علم ثابت. علم ثابت خواهد بود و به تعبیر اینها علم کلی است. پس این علم کلی که ابن سینا در کتاب اشارات و تنبیهات برای خداوند متعال اثبات میکنه، همون علم ثابتی است که از راه علم به علت تامه قبل الایجاد حاصل میشه. و چون این علم ثابت و کلی از راه علم به علت تامه که همون ذات خداوند متعال هست حاصل شده، اینو اصطلاحاً تعبیر میکنن به علم ما قبل الکسره، چون این علم همون علم ذاتیه در مرتبه ذات است که پیش از آفرینش موجودات مورد بحث قرار میگیره. لذاست که گفته میشه علم ما قبل الکسره، یعنی علم ما قبل الایجاد، چون تا ایجادی رخ نداده باشد کسرت عینی و خارجی موجودات ظهور پیدا نمی‌کند. لذاست که گفته میشه این علم چون علم قبل الایجاده، به تعبیر دیگه علم ما قبل الکسره هم هست. و وقتی که خداوند متعال موجودات رو میآفریند و اینها وجود خارجی و کسرت عینی پیدا میکنند، این علم خدا به این موجودات میشه علم فعلی، لذا بهش میگن علم ما بعد الکسره یا علم جزئی. اونجا هم گفته میشه که علم فعلی خدا عین فعله، لذا تغییر در فعل برابر با تغییر در علم فعلی خواهد بود، اگرچه اینها مستلزم نقص بر خداوند متعال نیست، چه اینکه علم فعلی خارج از مرتبه ذات است و وقتی خارج از مرتبه ذات باشه و عین فعل باشه، تغییر در علم فعلی به معنای تغییر در فعل خواهد بود، نه تغییر در ذات الهی، که البته بحث مفصل از این علم فعلی رو ما در مرحله 12 خدمت شما عرض خواهیم کرد. خب پس علم جزئی هم میشه این. متن علم کلی و جزئی رو بخونیم، بعد یک انقلت و قلتی مطرح خواهد شد، اون رو هم بگیم تا پرونده ای فصل 4 بسته بشه. ینقسم العلم الحصولیو الى کلی و جزئی به معنا آخر. علم حصولی به کلی و جزئی به معنای دیگر تقسیم میشه، نه اون کلی و جزئی که در فصل 3 گفته شد. فالکلیه هو العلم الذي لا يتغير بتغير المعلوم الخارجي. کلی اون علمی است که با تغییر معلوم خارجی تغییر پیدا نمی‌کند. كصورت البناء التي يتصورها البناء فيبني عليها، مانند صورت ساختمان که بنا آن را تصور می‌کند او صورت را و بر اساس او صورت ساختمان یبنی می‌سازد. فإنها على حالها قبل البناء و مع البناء و بعد البناء. این صورت بنا بر حال خودش باقی است، چه قبل از اینکه او ساختمان ساخته بشه، چه همزمان با ساختن ساختمان و چه پس از ساخته شدن ساختمان. و این عدمه، حتی اگرچه او ساختمان معدوم بشود، حتی اگر او ساختمان چی بشه؟ معدوم بشود. دقت میکنید؟ لذا اینو بهش میگن علم کلی و ثابت. و یسما علم ما قبل الکسره. این علم کلی و ثابت رو علم ما قبل الکسره هم نامیدن که توضیح دادم این نامگذاری از سوی فلاسفه مشا نسبت به همون علم قبل الایجاد خداوند متعال گفته شده. و العلم من طریق العلل کلی من هذا القبیل. علمی که از راه علل تامه یا علت تامه حاصل بشه کلیست، از این قبیل است. که علم المنجم به ان القمر منخسف یوم کذا ساعت کذا الى ساعت کذا یرجع فیه الوضع السماوی به حیث و یوجب و هیلولت الارض بین القمر و شمس، مانند علم و ستاره شناس به اینکه ماه خسوف پیدا میکنه در روز فلان، ساعت فلان تا ساعت فلان، و این علم برمیگرده یرجو فی الوضع السماوی، که در این خصوص وضع آسمان و یا سیارات به گونه ای میشود که سبب میشه زمین میان ماه و خورشید حائل بشود، هیدوله یعنی حائل شدن، مانع شدن. فعلمه بذلک علی حاله قبل الخسوف و مع الخسوف و بعد الخسوف، علم منجم به این خسوف بر حال خود باقی است، چه قبل از اینکه خسوف اتفاق بیفته، چه هنگامی که خسوف اتفاق میفته و چه بعد از اتفاق افتادن خسوف. والوجه فیه، و دلیل اینکه علم باقیه و ثابته اینه که ان العلت تامه فی علیتها لا تتغیر عما هی علیه، علت تامه در علت بودنش از آنچه که بر آن است تغییر نمی کنه. یعنی تا زمانی که علت علت تامه باشه دیگه تغییر نخواهد کرد. ولما کان العلم بها مطابقا للمعلوم، و از آنجا که علم به علت تامه مطابق با معلوم است، فصورت حل علمیت و غیر متغیره، نتیجه این میشه که صورت اون در واقع علت تامه، صورت علمی علت تامه متغیر نیست، یعنی صورت علمی علت تامه ثابت است. و کذالک العلم به معلولها لا یتغیر، وقتی صورت علمی علت تامه ثابت باشد، علم به معلول اون علت تامه که به تبع علم به علت تامه حاصل شده او هم متغیر نخواهد بود بلکه ثابت خواهد بود. فهو کلیون ثابت، پس اون هم اون علم به معلول هم یک علم کلی و ثابت است. و من هنا یظهر ان العلم الحسیه لا یکون کلیا لکون المحسوسات متغیرتن، از همینجا آشکار میشه که علم حسی نمیتواند کلی باشد. چرا؟ چون محسوسات متغیرن، به ویژه بنابر مبنای حرکت جوهری که نهاد جهان حس و جهان طبیعت را نهاد ناآرام معرفی میکنه. خب این علم کلی و ثابت تمام میشه، حالا علم جزئی. و الجزئیو هو العلم الذی یتغیر به تغیر المعلوم الخارجی، علم جزئی علمی است که با تغیر معلوم خارجی تغییر میکند، که علم نامن طریق رؤیته به حرکت زید مادام یتحرک، مانند علم خودمان از طریق دیدن به حرکت زید تا زمانی که حرکت میکنه. خب تا زمانی که زید حرکت میکنه و تغییر میکنه مکان زید، علم ما هم به مکان زید به تبع حرکت و تغییر معلوم بالعرض خارجی تغییر می کنند. فاذا وقف عن الحركه تغير العلم، وقتی که این زید از حرکت می ایستد علم هم تغییر میکنه، به این معنا که دیگه علم به متغیر نیست، علم به یک شیء متغیر نخواهد، میشه علم به یک شیء ساکن. و یسمى علم ما بعد الکسره، این رو بهش چی میگن؟ بهش میگن علم ما بعد الکسره. خب این بحث که تمام می شود، علامه طباطبایی یک انقلت و قلتی رو مطرح می کنند. در انقلت مستشکل میاد ایراد می گیره به این اصطلاح علم جزئی، میگه که آقا شما علم جزئی را به علمی تعریف کردید که به تبع تغییر معلوم خارجی تغییر می کنه، و در واقع شما در علم جزئی آمدید تغییر را به علم نسبت دادید. آیا این خلاف حرف شما نیست که پیش از این گفتید؟ گفتید که علم مجرد است و هر مجردی ثابته؟ مگر نگفتید علم مجرد است؟ خب مجردم که ثابته، یک وجود ثابته. و اگر علم مجرده و هر مجردی باقی و ثابته است، پس چه معنی دارد که بگید علم تغییر می کند؟ تغییر علم که اینجا گفتید در علم جزئی با او ثبات و تجرد علمی که پیش از این اثبات کردی سازگار نیست. لازمه تغییر علم اینه که در اون ماده راه داشته باشد، قوه و استعداد راه داشته باشد، چون تغییر یعنی انتقال پیدا کردن از یک حال به حالت دیگر، از یک حالت به حالت دیگر. خب لازمه چه این انتقالی؟ قوه و استعداده، و لازمه قوه و استعداد هم مادی بودن است. علامه در پاسخ می‌فرمایند که شما بین علم به تغییر و تغییر علم نباید خلط کنید. ما یه علم به تغییر داریم، یک تغییر علم داریم. تو علم جزئی منظور ما علم به تغییر است. یعنی وقتی میبینیم یک معلوم بالعرض یا وجود مادی خارجی داره تغییر میکنه، علم ما هم به تبع تغییر این معلوم خارجی تغییر میکند. منتها این علمی که میگیم تغییر میکنه، منظورمون علم پیدا اینه که علم پیدا میکنیم به تغییر موجود مادی، نه اینکه این علم از آن جهت که علم از تغییر میکند. علم به تغییر برابر با تغییر علم نیست. بله، و تغییر رو ثابتون فی تغییره، ای با وجود اینکه این معلوم خارجی داره تغییر میکنه ولی ای در تغییر خودش ثابته. بله، ای داره تغییر میکنه ولی تو تغییر خودش ثابته و متغیر نیست. به بیان دیگر اون علم ما به اون موجود محسوس خارجی مادی از آن جهت که ثابته تعلق گرفته، نه از آن جهت که متغیر هست. به ویژه بنابر مبنای علامه طباطبایی که گفتن علم در اثر ارتباط نفس با موجود مجرد مثالی یا عقلی حاصل میشه. حالا چون بحث ما علم جزئی است، میشه همون ارتباط نفس با مجرد مثالی. خب این مجرد مثالی اوس جهت ثبات موجود مادی است، یعنی دست رو هر موجود مادی شما بذارید یک وجهه مثالی و ملکوتی دارد. اونی که در خارج میبینید و بهش میگید معلومه بالعرض، یک وجهه و چهره مادی دارد. یعنی هر موجودی در عالم طبیعت و عالم ماده دو چهره دارد، یک سکه دروست، یک چهره از چهره تغییره که همون جهت مادی و وجود مادی یا به تعبیر آموزه های دینی وجود ملکی اوست، و همین موجود مادی یک چهره ثبات هم دارد، یه چهره ثابت و مجرد هم دارد که همون بعد ملکوتی و وجود ملکوتی اوست. هر موجود مادی یک جهت ملکی دارد و یک جهت ملکوتی. خب این علم ما به او بعد ثابت این موجود مادی تعلق میگیره، نه به او بعد متغیرش. دقت میکنید؟ به ویژه بنابر مبنای علامه که فرمودن در ادراکات جزئی علم به واسطه ارتباط با مجرد مثالی حاصل میشه، که میشه همون جنبه ثبات موجود مادی یا معلومه بالعرض خارجی. خب متن رو نگاه کنید. فإن قیل تغیر العلم کما اعترفتم بهی فی القسم الثانی دلیل کونه مادیه، فإن التغیر و هو الانتقال من حال الى حال لازمه القوه و لازمه الماده و قد قلتم ان العلم بجمیع اقسامه مجرد. تغییر علم همچنان که در قسم دوم اعتراف کردید، یعنی در بحث علم جزئی گفتید علم جزئی علمی است که تغییر میکنه به تبع تغییر معلوم خارجی، این تغییر علم دلیل مادی بودن علم است، زیرا تغییر که همون انتقال از یک حالت به حالت دیگر است لازمه اش قوه است. لازمه این تغییر وجود قوه و استعداد است و لازمه قوه و استعداد ماده است. وقد قلتم، و شما پیش از این در حال این در حالی است که شما پیش از این گفتید ان العلم بجمیع اقسامه مجرد، علم با همه اقسامش چه علم حصولی باشه چه علم حضوری باشد مجرد است. قلنا، در پاسخ این اشکال میگن که العلم بالتغیر غیر تغیر العلم، علم به تغییر غیر از تغییر علمه، و تغییر ثابتون فی تغییره لا متغیرون، تغییر در او تغییر خودش ثابت است نه اینکه متغیر باشد. به بیان دیگه هر موجود متغیری دو جهت دارد، یک جهت تغییر و یک جهت ثبات. از آن جهت که این موجود متغیر دائما در حال تغییر و تغییر هست میگیم از این جهت ای در تغییر خودش ثابته. و تعلق العلم بالمتغیر ای حضوره عند العالم انما هو من حیث ثباته، و تعلق علم به متغیر یعنی به اون موجود خارجی که یعنی حضوره عند العالم، یعنی حضور اون موجود خارجی نزد عالم، فقط از حیث ثبات اون متغیر هست نه از حیث تغییر متغیر. و الا لم یکن حاضرن فلم یکن حضور شیء لشیء، اگر شما علم شما به موجود مادی متغیر از حیث تغییرش تعلق گرفته باشد دیگه معنا نداره بگید که موجود مادی نزد من حاضر است، چون اصلا معنا ندارد که بگی اون موجود مادی معلوم من است، چون شما علم رو تعریف کردید به حضور و شیئن لشیئن، حضور موجود مجرد برای موجود مجرد دیگر. و اگر علم به معنای حضور مجرد برای مجرد باشد او با ثبات می سازد، حضور با ثبات می سازد، با تغییر نمی سازد. اونی که با تغییر می سازد غیبت است نه حضور. فهمت می کنی؟ البته توجه داشته باشین که این بیان علامی که می‌فرمایند تغییر ثابت است در تغییرش و موجود مادی را از همون جهت تغییر میگن ثابته، این سخن خالی از تسامح نیست. برای چون شما وقتی میگید موجود متغیر از جهت تغییرش، از جهت این دوام تغییرش ثابته، خب این مشکلی رو حل نمیکنه، چون دوام تغییر نهایتا یک انتزاع ذهنی و یک تعبیر لفظی است که شما از موجود متغیر دارید ارائه میدید. دوام تغییر سبب نمیشه که بگیم موجود مادی از حیث تغییرش ثابت است، بلکه باید اینطوری خدمت شما عرض کردم، باید بگید که هر موجود مادی دو چهره دارد، یک جهت مادی و تغییر که از او جهت مادی بنابر حرکت جوهری دائما در حال تغییر و تغییر است، و یک جهت ثبات که همون بعد مجرد و ارتباطی است که با مجرد مثالی دارد و در واقع همون بعد مجرد مثالی و باطن وجودیشه که ما بهش میگیم همون مجرد مثالی و همون چهره ملکوتی و وجهه ملکوتی این موجود مادی، او جهت ثبات موجود مادی است. لذا این رو برای اینکه اشکالی پیش نیاد حرف علامه رو باید اینگونه تفسیر کرد، اگرچه ظاهر سخن علامه با این تفسیر خیلی سازگار نیست، ولیکن شما توجه داشته باشین این موجود مادی از آن جهت که متغیره و در تغییر خودش دوام داره نمیتونی بگیم ثابته، چون بالاخره تغییر دیگه، این تغییر از حیث تغییر اصلا نمیشه ثبات رو نسبت داد، نهایت دوام تغییر رو نسبت میدید، دوام تغییر غیر از ثبات است. دقت میکنید؟ ولیکن هر موجود مادی متغیری از این جهت که یک بعد مجردی دارد، یک وجهه ملکوتی و مثالی دارد، از او جهت یک بعد ثابتی دارد. و پیش از این علامه هم فرمودن علم ما در اثر ارتباط با اون بعد مجرد و بعد مثالی و مرتبه مثالی مجرد حاصل می شود برای اون موجود مادی خارجی. یعنی اگر ارتباط با مجرد مثالی و مرتبه مثالی این موجود مادی برقرار نشه، این علم برای ما حاصل نخواهد شد. دقت می کنید؟ در پایان فصل چهارم علامه طباطبایی با عبارت تنبیهون یک تتمه ای رو بر این مبحث علم کلی و جزئی مطرح می کنن که این رو که خدمت شما عرض بکنیم فصل چهارم به پایان می رسه و وارد فصل پنجم میشیم. ایشون میفرماید که ما میتونیم این تقسیم علم به کلی و جزئی که اومدیم علم حصولی را به کلی و جزئی تقسیم کردیم، میتونیم تعمیم بدیم. بنابر آنچه که مشهور است، مقسم کلی و جزئی به این معنایی که خدمت شما عرض کردیم، یعنی علم ثابت و متغیر، مقسمش علم حصولیه. ولیکن علامه توی تنبیه میفرمایند که ما میتونیم مطلق علم را مقسم قرار بدیم، اهم از این که حضوری باشد یا حصولی. یعنی بگیم مطلق علم چه حضوری چه حصولی میتواند تقسیم بشه به کلی و جزئی به این معنا. توضیحاتی که تا اینجا خدمت شما عرض کردیم مربوط به علم حصولی بود، ولیکن الله میفرمایند در مورد علم حضوری علت هستی بخش به معلول هم میشه این حرف رو زد. با این بیان ایشون میفرمایند که علت هستی بخش دو مدل علم حضوری به معلول خودش داره. علت هستی بخش دو جور علم حضوری به معلول داره. یکی علم علت هستی بخش به معلول در مرتبه ذات علت قبل از ایجاد هست. قبل از اینکه شما بخواید پای ایجاد معلول رو وسط بکشید، علت هستی بخش که یک موجود مجرد است، علم به ذات خودش داره و چون ذات علت هستی بخش همه کمالات وجودی معلول رو دارد و به تعبیری ذات علت هستی بخش علت تامه وجود معلوله، علم به ذات موجود مجرد که علت هستی بخش است برابر با علم به معلول در مرتبه ذات خواهد بود. خب اینجا قطعا این علم، علم ثابت و کلی است. علم علت هستی بخش به معلول خودش در مرتبه ذاتش قبل از ایجاد علم کلی است. چرا؟ چون علت در اون مرتبه ذات خودش همه کمالات معلول رو داره. دقت میکنی؟ و خود مجردم که ذاتش یک ذات ثابتیه. لذا علم به این معنا کلی خواهد بود چون ثابت. بله. دومین علم علت هستی بخش به معلول، این در مرتبه ذات معلول هست، یعنی در مرتبه فعله. علت هستی بخش به معلول خودش بعد الایجاد در مرتبه فعل علم دارد، علم حضوری دارد. خب اینجا اون فعل علت هستی بخش یا معلول علت هستی بخش از دو حال بیرون نیست. اگر معلول علت هستی بخش یک موجود مجردی مثل خودش باشد، چون موجود مجرد ثابته، علم فعلی به این معلول که در مرتبه فعل است، این هم علم ثابتی خواهد بود، چون موجود مجرد تغییر و تغییر ندارد تا علمی که تابع اون معلومه به تبع تغییر معلوم تغییر بکنه. ولیکن اگر معلول علت هستی بخش یک معلول مادی باشد، یعنی وجود مادی باشد، خب این موجود مادی چون دائما در حال تغییر است بنابر حرکت جوهری، لذا علم فعلی علت هستی بخش به معلول میشه علم جزئی. در اون قبلیه که فعل علت هستی بخش یک موجود مجرد بود، علم علت هستی بخش یعنی علم فعلیش در مرتبه فعل به این معلول خودش و فعل خودش علم کلی بود، چون مجرد ثابته لذا او علمم ثابته، پس میشه علم کلی. ولیکن اگر معلول علت هستی بخش یک موجود مادی باشد، یعنی موجودهای مادی باشن مثلا، چون موجودات مادی به حکم حرکت جوهری دائما در حال تغییرن، لذا علم فعلی علت هستی بخش به معلول مادی متغیر هم به تبع معلول خودش متغیر خواهد بود، چه اینکه علم فعلی عین فعل. اگر علم فعلی عین فعل باشه و تفاوت علم فعلی و فعل به اعتبار باشه، خب فعل که تغییر بکنه این برابر میشه با این که علم فعلی تغییر کرده، منتها چون علم فعلی خارج از مرتبه ذات مثلا خداوند متعال اگر بخوام در خدا بگیم، لذا نقصی بر خدا لازم نخواهد آمد. البته دقت دارین که وقتی میگیم علم فعلی عین فعل است، معنیش اینه که تفاوت اینها به اعتبار ذهنه. مثلا شما در مورد خدا بخوایم مثال بزنیم، اون موجودات هستی را از آن جهت که صادر از خدا هستن، صادر عن اللهن، بهشون میگیم فعل، چون فعل چیزیست که از فاعل صادر میشه. موجودات هستی از آن حیث و از آن جهت که صادر عن اللهن فعل خدا هستن، و همین موجودات هستی، همین فعل خدا، از آن جهت که حاضرون عند الله هستن و نزد خدا حضور دارن، علم فعلی خدا هستن. یعنی تفاوت فعل و علم فعلی به اعتبار صدور و ظهوره. اگر شما موجودات مخلوقات خدا را به اعتبار اینکه از خدا صادر شده اند در نظر بگیرید، گفته میشه اینا فعل خدا، و همین مخلوقات را به اعتبار اینکه نزد خدا حضور و ظهور دارند در نظر بگیرید، گفته میشه اینها علم فعلی خدا هستند. لذاست که میگیم اینه عین همان علم فعلی و فعل عین همه، چون هر جا گفتید دو مفهوم مثلا از جهت مصداقی وحدت و عینیت دارن، میدانید که باید تفاوت اون مفاهیم از نوع اعتبار ذهنی و اعتبار عقلی باشد. یعنی باید مثلا شما میگید انسان و حیوان ناطق در خارج عینیت و وحدت دارن، یعنی تفاوت انسان و حیوان ناطق تفاوت اعتباری است، یعنی فقط در ذهن تفاوتش، تفاوت به اجمال و تفصیل. اگه مجمل در نظر بگیریم میگن انسان، بازش کنی جنس و فصلش رو در نظر بگیریم حیوان ناطق. اینجا هم همینه، علم فعلی و فعل وحدت مصداقی، عینیت مصداقی دارن و تفاوتشون به اعتبار صدور و ظهور یا حضور است. متن رو نگاه کنید. تنبیه یمکنو ان یعمم التقسیم به حیث یشمل العلم الحضوری. ممکنه ما تقسیم رو تعمیم بدیم به گونه ای که این تقسیم، یعنی تقسیم علم حصولی به کلی و جزئی، شامل علم حضوری هم بشه، یعنی تعمیم بدیم دیگه، فقط منحصر در علم حصولی نگیریم، مقسم رو مطلق علم قرار بدیم، اهم از این که حصولی باشد یا حضوری، بگیم مطلق علم یا کلیس و یا جزئی. فل علم الکلیو که علم العلت به معلولها من ذاتها الواجدت فی ذاتها کمال المعلول به نحو اعلا و اشرف. علم کلی مانند علم علت هستی بخش به معلول اون علت هستی بخش است در مرتبه ذاتش، ذات اون علت هستی بخش، اون ذاتی که در همون مرتبه ذات خودش واجد کمال معلول به نحو اعلا و اشرف است. و شما می دانید هر علت هستی بخشی کمالات وجودی معلول رو در مرتبه ذات خودش به نحو اعلا و اشرف دارد، یعنی به نحو بسیط دارد. فانه لا یتغیر به زوال المعلول لو جاز علیه الزوال. این علم علت هستی بخش به معلول در مرتبه ذات علت هستی بخش با از میان رفتن معلول تغییر نمی کنه و زائل نمی شود. اگر برای معلول شما زوال رو جایز بدانید، یعنی اگر معلول اون علت هستی بخش معلول مادی باشد، خب اگر معلول مادی باشه، معلول مادی از بین بره، او علم علت هستی بخش از بین نمیره، چون اون علم، علم قبل الایجاد، علم در مرتبه ذات و تابع معلوم خارجی نیست که با از میان رفتن معلوم خارجی او علم هم، علم در مرتبه ذات هم از بین بره. و العلم الجزئی که علم العلت به معلول حد داسر الذی هو عین المعلول. علم جزئی میشه علم علت هستی بخش به معلول اون علت هستی بخش، اون معلولی که داسر یعنی از میان رونده است، فانی است. الذی هو عین المعلول، اون علمی که عین معلوله. چرا میگن این علم عین معلوله؟ چون در اینجا مراد از علم، علم فعلی است و گفتیم که علم فعلی عین فعل است، عین معلول است و توضیح دادیم از بیرون چرا عین اوست و تفاوت اعتباری به چه شکله. فانه یزول به زوال المعلول، این علم فعلی با زائل شدن معلول، اگر اون معلول معلول مادی باشه، معلول زوال پذیر باشه، زائل می شود. اگر معلول معلول مادی باشه و زوال پذیر باشد، علم فعلی به اون معلول مادی هم با زوال معلول از میان میره، چون علم فعلی عین فعله و توضیح دادیم خدمت شما. تا ابتدای الفصل الخامس فی انواع تعقل بماند برای جلسه بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.